أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ای دهنده عقل ها فریاد رس تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس هم سخن از توست و هم آن نیکویی ما که ایم اول تویی آخر تویی هم بگو تو هم تو بشنو هم تو باش ما همه لاشیم با چندین تلاش گر ساعتی ببری زندیشه ها چه باشد گر ساعتی ببری زندیشه ها چه باشد غوطی خوری چو ماهی در بحر ما چه باشد زندیشه ها نخسبی ز اصحاب کهف باشی نوری شوی مقدس از جان و جا چه باشد آخر تو برگ کاهی ما کهربای دولت زین کاهدان بپری تا کهربا چه باشد صد بار عهد کردی کاین بار خاک باشم یک بار پاسداری آن عهد را چه باشد تو گوهری نهفته در کاه گل گرفته گر رخ ز گل بشویی ای خوش لقا چه باشد از پشت پادشاهی مسجود جبرئیلی ملک پدر بجویی ای بینوا چه باشد ای اولیای حق را از حق جدا شمرده گر زند نیک داری بر اولیا چه باشد جزوی ز کل بماند دستی ز تن بریده گر زین سپس نباشی از ما جدا چه باشد وی سر شوی و سامان از کبر و حرص خالی آنگه سری براری از کبریا چه باشد از ذکر نوش شربت تا وارهی ز فکرت در جنگ اگر نپیچی ای مرتضا چه باشد بس کن که تو چکوهی در کوه کان زر جو کوه را اگر نیاری اندر صدا چه باشد خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی و خیر مقدم و تشکر از حضورتون در این محفل امید که خدای رحمان رزق ما رو رضا و معرفت خودش قرار بده این غزل 844 هست مقدمتا خوانده شد و البته قصد شرح و تفسیرش هم ندارم الان برای اینکه کارهای دیگه مون میمونه غزل دیگه هم که اختصاصا برای امروز در نظر گرفتم ممکنه بهش نرسیم ولی یه اشاراتی عرض میکنم دیگه خودتون دنبال بفرمید دیگه مولانا طبق روال معمول که در مثنوی هم تأکیدات فراوانی در این ماجرا دارد اینجا هم در این غزل باز در همین مورد داره ما رو توصیه میکنه میگه که گر ساعتی ببری زندیشه ها چه باشه یه خود خلاص اندیشه ها یعنی اون اوهام و ذهنیات منفی که دائم انسان رو به خودش مشغول میکنه و هیچ نتیجه هم نهایتا حاصل نمیشود دغدغه هایی است که در ذهن پدیدار میشه همه ما هم مبتلا هستیم و تجربه این رو داریم و میدانیم که مولانا چه چیزی داره میگه اندیشه ها که میگوید مقصودش غم ها و ناراحتی ها و ناگواری ها و عرض کنم که اوهام ذهنی منفی که انسان رو آزار میده و رنج ایجاد میکنه در انسان نه مقصودش فکر کردن باشه چون مولانا رو قبلا خدمت شما عزیزان عرض کرده بودیم که مولانا فکر رو به طور ویژه نگاه میکنه در اون بیت معروف هم میگه که انسان اندیشه است همش ای برادر تو همه اندیشه ای مابقی خود استخوان و ریشه ای خب این اندیشه با این اندیشه ای که اینجا داره به کار میبره متفاوته این اندیشه به معنای غم و اندوه و ناگواری ها و ناراحتی ها و دغدغه های روانی و ذهنی است که دائم انسان رو مضطرب میکنه خواب رو از اون میگیره و آرامش رو ازش میستاند که جنسش رو دیگه باهاش آشنایی داریم در مثنوی و دیوان کبیر مولانا یکی از رویکردهای عمیقی که داره همینه که به ما آموزه هایی رو میخواد القا کنه و یاد بده، یعنی راهکارهایی رو که ما بتوانیم از این اندیشه های آزاردهنده خود رو خلاص بکنیم. در یک جای دیگری هم که گفتیم قبلا اگر یادتون باشه، گفت که فکر آن باشد که پیش آرد رهی، راه آن باشد که پیش آید شهی، یا پیش آرد شهی. ببینید این تعریف فکر کردنه. یعنی اگر غیر از این شما مشغول ذهنتون، که اینجوری ما در طول 24 ساعت همین گرفتاری رو داریم اغلب، یعنی ما داریم فکر نمی کنیم، داریم بیراهه میریم. یه ملاکی که سلام علیکم، این ملاک رو من خواهش میکنم دقت بهش بفرمایید، تا به عنوان یه راهکاری که وقتی که مراجعه میکنید به خودتون و فکر میکنید که دارید میاندیشید و فکر میکنید، با این محک بسنجید و ببینید که دارید فکر میکنید یا دارید به اوهامتون مشغولید. فکر آن باشد که بکشاید رهی. پس ببینید جنس فکر مشخص که مولانا باید یه راه به شما نشون بده، غیر از این باشه فکر نیست. خب ما صبح تا شب چقدر از این خیالات و اوهام و حالا به خیال خودمون فکر کردن ها به ذهنمون متبادر می شود که هیچ نتیجه ای ندارد جز ایجاد رنج و غصه و غم و بیخودی و گرهی رو باز نمی کنه. پس راه آن باشد که بکشاید، فکر آن باشد که بکشاید رهی. اولا یه جاده به شما نشون بده یا کجا برید، درست؟ بعد راه چی؟ حالا فقط راه نشون بده کافیه؟ میگه نخه، راه چی باید باشه؟ راه آن باشد که پیش آید شهی. جاده ای رو باید به شما نشون بده که نهایتا منتهی بشود به دیدار پادشاه که خود خداوند. یعنی این مسیر مسیر اندیشیدنه. غیر از این هرچه باشه همیشه باید این نوع اندیشه ای که اینجا به کار میبره. گر ساعتی ببری زندیشه ها چه باشد؟ میگه این چه نمیدونی چیه؟ این چه باشد که سوال هست، در واقع پرسشی هست. میگه نمیدونی چی هست اون موقع، که اگر بتوانی خودت رو یک مقداری، اونم ساعتی، یه زمانی، یه لحظه، یه روزی، ساعت دیگه عام زمان رو اینجا مقصود هست، هرچه بیشتر بهتر، بتونی از این اندیشه ها خودت رو ببری، اون موقع خواهی دید که چه خواهد شد. با شگفتی گر ساعتی ببری ز اندیشه ها چه باشد، چه می شود؟ غوطی خوری چو ماهی در بحر ما چه باشد؟ پس بریدن از اندیشه رو هم باز یه ملاک داد به ما که چجوری بریده می شود از اندیشه انسان، از اون اندیشه منفی. غوطی خوری چو ماهی در بحر ما چه باشد؟ موقعی که در بحر الهی شنا میکنی، اون موقع در واقع داری از اندیشه ها میبری. یعنی چی؟ ببینید دقیقا اونجا یه چیز دیگه مولانا گفت، ولی معنا رو نگاه کنید. گفت فکر آن باشد که بکشاید پیش آرد رهی، و راه آن باشد که پیش آرد شهی. درسته شاه بیاد دیگه، یعنی با دیدار با شاه باشه، این راه انتهاش باید این باشه. اینجا چی داره میگه؟ غوطی خوری چو ماهی در بحر ما چه باشه. اینجا هم ملاقات با او پادشاه، یعنی یه غزل رو نگاه کنی و یه بیت از مثنوی رو، چجوری اینها با هم دیگه ارتباط داره، چگونه این معانی رو مولانا با زبانهای گوناگون بیان کرده، به خاطر این که اهمیت فوق‌العاده‌ای داره و به عنوان قواعد به کاربردی زندگی هم مطرح هست. اینا شعر و قصه و اینها نیست. غوطی خوری چو ماهی در بحر ما چه باشد؟ اگر یه لحظه بیای پیش ما در دریای معنا ورود پیدا بکنی، اون موقع خواهید دید که عظمت شما خودتون و عظمت این جهان چیست، و به اون آرامشی که همواره دنبال او میگردیم و پیدا نمیکنیم اونجا پیدا میشه. بعد میگوید که زندیشه ها نخسبی ز اصحاب کهف باشی. اگر که مثل اصحاب کهف در اندیشه ها، همون اندیشه های بالا که گفت اندیشه های منفی، چون میدونید که داستان اصحاب کهف در دوره بود که یک پادشاه جائری حکومت میکرد و اینها مخالف این بودن و نمیتوانستن از پس او بر بیان، مبارزات زیادی هم انجام دادن، توفیق پیدا نکردن و اینقدر زجر میکشیدن از فضای آلوده جامعه اون موقع که عبارت بود از حاکمیت ظلم و ستم و جنایت و قتل و غارت و بیعدالتی و ببینید اینا بود، اینا رو اذیت میکرد و لذا اینا پناه آوردن به خداوند، از خداوند خواستن که ما رو نجات بده از این وضعیت، که خداوند اونها رو برد به خواب در غار اصحاب کف که معروفه، میدونید داستانش هم در تورات هست هم در قرآن، که اتفاقا به وسیع‌تر هم این رو آورده قرآن. اینا رو برد اونجا خوابوند، یعنی برد به عالم بیداری، نه اینکه برد خوابوندشون. اینا در عالم خواب بودند که گفتیم این دنیا عالم خوابه دیگه، مگه پیامبر نگفت که شما در خوابید وقتی که میمیرید بیدار میشید؟ وقتی که میمیرید بیدار میشید یعنی چی؟ یعنی وقتی که جان از قفس تن آزاد میشود شما بیدار میشوید. بیداری اون موقع است، بیداری موقعی است که از رخت خواب میای بیرون و این تن یا این عالم دنیا و این تن هم که از جنس عالم دنیا هست، عالم خواب هست، رخت خوابه. وقتی انسان بیدار میشه که از این خواب بیاد بیرون، از این رخت خواب بیاد بیرون. حالا از این رخت خواب میتواند ارادی در همین عالم بیاد بیرون، میتواند اگر نتونست این کارو بکنه، مرگ اختیاری نتونست انجام بدهد، نهایتا با اون مرگ طبیعی این اتفاق رخ میده. خب وقتی که اینا رو برد در اصحاب کف، بردشون در غار و علی الظاهر خوابیدن، این نمیگه اونجا برد خوابوندشون 300 سال، میگه اینها رو برد توی فضای حقیقی، در اونجایی که بیداری تمام بود، پشت صحنه ها رو میدیدن، خب به عالم غیب آگاهی پیدا کرده بودن، لذا از دغدغه های اونها کاسته شد، آرام شدن. این مدتی اونجا موندن تا این دوره عوض شد و دوباره مراجعت کردن به زندگی و حالا اون مسائلی که در اونجا آمده. لذا میگوید زندیشه ها نخسبی ز اصحاب کف باشی، نوری شوی مقدس از جان و جا چه باشد. شما ما تبدیل میگه تبدیل شدن به نور مقدس، نمیگه رفتن اونجا گرسن خوابیدن. سورت قرآن آیات همینه و نمادین هم هم از عزیزان بارها هم عرض کردم، اگر میخوایم قرآن رو درست بفهمیم باید با نمادهای قرآن آشنایی پیدا کنیم. اینجا دقیقا داره میگه نوری شوی مقدس مثل اصحاب کف، پس اونها نور مقدسی شدند از جان و جا چه باشد. دیگه دغدغه جان و جا یعنی مکان و زندگی کردن و والا گرانی هست و ظلم هست و جنایت هست و فلان و اینها، رهایی پیدا کردند، آزاد شدند، یعنی بزرگ شدند، یعنی قدرت هضم مشکلات و گرفتاری ها رو پیدا کردند. آخر بله ما الان داریم همجوری میشیم. بعد میگوید که از قول خداوند آخر تو برگ کاهی. ببینید این وجود همون اندیشه‌ای به اون معنای منفی، وجود مادی، وجود عنصری، وجود دغدغه‌ای و وجود وابستگی‌ها و تعلقات انسان رو داره میگه. میگه که آخر تو برگ کاهی، یعنی در این نظام عالم خلقت یا در پیشگاه عظمت خداوند اگر بخواهیم مقایسه کنیم مثل یه برگ کاه هست، یعنی چیزی نیستی، سبکی، جایی نداری، موقعیتی نداری، اعتباری نداری. کدوم شخصیت انسانه که اعتبار نداری؟ این شخصیت کاذبی که خودش درست کرده، وگرنه اونا که قبلا گفت دیگه، گفت نوری شبیه مقدس از جان و جا چه باشه، یعنی این موقعیت پیشرفت و جلو رفته انسانه دیگه، تا اونجا میتونه برود که بشه جان اوریان. اما این شخصیتی رو که اینجا مولانا داره میکوبه، آخر تو برگ کاهی، ما کهربای دولت. یعنی میگه اگر میخوای به دولت برسی، دولت یعنی قدرت، یعنی حکمت، یعنی آگاهی، یعنی حکومت و معنای عام همه این کلمات میشود دولت، یعنی برخوردار بشی. و از همه مهمتر این است که دولت خودشناسی پیدا بکنی، باید بیای پیش ما. آخر تو برگ کاهی، ما کهربای دولت، ما میکشیم این کاه رو، میبریم، میکنیمش در موقعیت دولت، قرارش میدیم، عنایت میفرمید، یعنی بزرگش میکنیم، عظمت بهش میدیم. زین کاهدان بپری تا کهربا چه باشد. ببینید دقیقا داره میگه اصحاب کف از این کاهدان فریدن رفتن پیش کهربا. وقتی که رفتید شما به مخزن آرامش متصل شدید، دیگه دغدغه ها از بین میره، یعنی شما به اندازه خدا بزرگ میشید. من روی این نکته تاکید میکنم در جلسات مختلف که عنایت داشته باشید که انسان قادر است به وسعت خداوند وسعت بگیره، چون سایه او، چون نماینده او، چون خلیفه او، چون دارای همه ویژگی ها و اوصاف عام حضرت پروردگار هست و قادر است که این ظرفیت رو پیدا کنه. پس اگر خداوند دغدغه ندارد، انسان هم میتونه دغدغه نداشته باشه. حالا خداوند دغدغه ندارد که نعوذ بالله از بیغیرتیش که نیست، از بیخیالیش که نیست، از چیه؟ از عظمتشه. از بس بزرگ شده، دقیقا مثل یه دریایی که شما برید مثلا 10 تا تانکر سرکه همون تو دریا خالی کن، تو نمیشه که. سرکه ها سر جاشه، داره وارد دریا هم میشه، اما دریا به قدری عظمت پیدا کرده که بگین دغدغه ها رو نداره که حال ترش بشه، اخم بکنه، غضب بکنه، ناراحت بشه، غمگین بشه، خوابش ببره. میبینید خداوند همه این اوصاف در موردش مقابلش مطرح شده، نه خواب داره، نه غصه میخوره، نه غضبناک میشه، نه نمیدونم چی میشه. حالا اینا هم که به کار میبرن که خدا غضب کرده، اینا حرفای خیلی بهش چیز نکن. غضب اگه خداوند شد بکنه میشه یه پادشاه، میشه یه جبار، میشه یه دیکتاتور که عصبانی میشه، ناراحت میشه، یعنی نفس داره. خب این برای چی عصبانی میشه؟ ما خودمون هم نگاه کنیم ببینیم در مورد یه حرفی که ما ناروا تلقی میکنیم در زندگیمون و ممکنه حرف درستی باشه، از بچه‌مون، از همسرمون، از همسایه‌مون، از همکارمون میشنویم، برمی آشوبیم، اخ میکنیم، غضب میکنیم، داد و بیداد را میندازیم. چیه که اونجا فعال شده تو میدون؟ نفس دیگه، نفسه که بهش بر میخوره، روح بهش بر نمیخوره. روح انقدر عظمت داره که عرض کردم شما برید خروارهای 10 تا کشتی هم سرکه خالی کنید تو در الان دیگه، همین الان شما ببینید این جنگی که توی خلیج فارس وجود داره چقدر نفع اونجا ریخته. در حال اون یه بس دیگر دریا که کش نمیگذه، ما صحبت از دریا داریم میکنیم، صحبت از آسیبی که به انسان میزنه، صحبت به ماهی میزنه، بله همه اینا هم. اما خود دریا هیچ آسیبی نمیبینه و عدس ککش هم نمیگذه که یه همچین اتفاقی افتاده، چون بعد قرنها از این اتفاقات افتاده، چه جنگ بوده چه غیر جنگ بوده، دریا آلودگی های فراوانی در طول تاریخ پیدا کرده به دست همه بشر متاسفانه بیانصاف، و ولی او تحمل کرده. خداوند رو به دریا تشبیه کرده مولانا در جاهای مختلف هم هست، نه یکی دو مورد، صدها مورد شما میتونید پیدا کنید که خداوند رو مولانا به دریا تشبیه کرده و دلیلش همینه، برای اینکه وسعت انسان پیدا میکنه، دریایی میشود و لذا زین کاهدان بپری تا کهربا چه باشد. اگر بتونی از این کاهدان بیای بیرون، این کاهدانه خیلی جالبه، و روح رو خلاص کنی از این زندان، از این سجن، و تعبیر امروزی جالبه، تعبیر کاهدان، کاهدان. ببینید آخر تو برگ کاهی، ما کهربای دولت، ما این قدرت و توانایی رو داریم که این کهربا رو، که این کاه رو که در واقع بسیار کم ارزش و کم بها هست، به واسطه کهربای خودمون که جاذبه هست الیه راجعون بکشیم، ببریمش و دولتمندش کنیم، ثروتمندش کنیم، داراش بکنیم به معنای عام دارایی، که حالا بیشتر در حوزه عالم معنا و آگاهی معنا میده. آخر تو برگ کاهی، ما کهربای دولت، زین کاهدان بپری تا کهربا چه باشه. نشو بیا پیش کهربا ببین چه خبره اونجا. پیش کهربا رفت یعنی بزرگ شدن، اون جایی نمیتونیم بریم که. خب سیر روح سیر درونی است، سیر انفسی است، نه سیر آفاقی. وقتی که میگن بروید، معناش این نیست که بلند شید به جغرافیایی رو طی کنید، اون سیر آفاقیه و خب طبیعی آدم راه میره مسافرت، اون تنه که داره میره، اون روح، این قادره مثل خود خداوند که در همه جا حضور دارد، سفرش هم سفر درونی و باطنیه، همینجوری که تو خواب میریم، که اینا بارها عرض کردم، ما تو خواب که داریم میریم معناش این است که روح آزاد شده داره میره، من نیستم دیگه، چون از این قفس تن و از این کاهدان و قول مولانا اومد بیرون، نصف نیمه اومد بیرون، چون کامل هم تازه نمیاد، کامل بیاد که آدم میمیره، نصف نیمه آمده بیرون، میبینید که آزاد میشه، همه جا میره، همه کس رو میبینه، همه چیز رو تماشا میکنه، همه چیز رو میشنوه. اصلا یه چیز عجیبیه این موضوع خواب. هم فکر نکنید ما تعبیر خواب ازش میکنیم یعنی یه چیز مثلا پیش پا افتاده، یه باطل و بی خودی. بله، خیلی از خوابایی که عرض کردم محصول تن هست، اون خوابا خب ارزش و اعتباری هم نداره. محصول تنه یعنی چی؟ یعنی تن خسته یه خوابای خسته میبینه. خب تنی که فرض کنید که غذاهای گرم خورده، خوابای داغ میبینه، این نگاه کنه میبینه یه جایی همه جا آتیش گرفته مثلا. اینجور خوابا خوابای محصول نوع تغذیه و خستگی جسمانی و اتفاقاتی که در روز میفته و دعواها و گفتگوهایی که چیزی شنیده میشه و اون چیزایی رو که ذهن ما تجزیه تحلیل میشه و رسوب میکنه ایناست. ولی اون خوابای حقیقی که همه ما کم و بیش از اون تجربه داریم، اونها خوابی است که در واقع روح آزاد شده و داره حرکت میکنه، میره مثلا ملاقات پدرش رو میره میبینه، مادرش رو میره میبینه، پدر مادری که 50 سال پیش بود که رفت، و یا سفر میکنه به یه جایی. غرضم این بود که زین کاهدان بپری تا کهربا چه باشد. میگه نمیدونی چی هست. این که میگه چه باشد یعنی نمیدونی چیه، بیا ببین چیه، نمیتونم بگم. معنا رو مولانا داره در این ابیات کاملا آشکار میکنه که من قادر نیستم این حرفا رو منتقل بکنم به شما، وقت باید بیا ببینی. زین کاهدان بپری یعنی باید تجربه کنی، زین کاهدان بپری تا کهربا چه باشه، بیا ببین چی. من هرچی بگم شما درک مشترک پیدا نمی کنید با من مولانا. چرا؟ برای اینکه من تجربه کردم اینا رو، باید بیای تجربه کنی، باید بری تو آب تا بفهمی تو آب رفتن شنا کردن یعنی چی. وگرنه هرچی بگوین این آب خنکه، لذت بخشه، نرمه، چه فلانه، خیلی برای بدن خوبه، از این بحثایی که هست فایده نداره، چیزی نصیب انسان نمیشه. موقعی که رفت داخل آب و تجربه کرد، اون موقع میتواند بگوید من هم آب رو تجربه کردم، میشناسم. خب بعد میگوید که صد بار عهد کردی با خودت کین بار خاک باشم، یعنی متواضع باشم، انسان فروتنی باشم، یعنی من در من فعال نباشد. خب این تواضع و فروتنی و مقابل غرور و کبر قرار گرفتن انسان یعنی اینکه من در کار نباشه. میشود ما، وقتی که شد ما یه اشتراک عام پیدا میکنه، یه وحدت با سایر انسان هاست، و بعد هم وقتی که شد موحد دیگه با خدا پیوند، اول پس از خودش میاد بیرون، بعد با سایر پدیده های پیرامونش که حالا انسان و موجودات دیگه هست تند پیوند میخوره، میشه ما، بعد از ما هم میاد بیرون، چون ما همه یکی هم دیگه، میشه چی؟ توحید. این همه ما ها یکی هم دیگه و میشه توحید. وقتی که به توحید رسید یعنی در واقع وارد دریا شده. پس صد بار عهد کردی که این بار خاک باشم، خاک پس به این من هست. یک بار پاس داری آن عهد را چه باشد؟ صد بار با خودت عهد و پیمان بستی که چه کنم برم خوب باشم، اما این عهدها رو مرتب شکستی. حالا یه بار اون پیمان رو، عهد رو پاسداری کن، وفا نشون بده، اون وقت ببین که چه خواهد شد. خب قرارم بود که شرط تفسیر نکنیم. مثلا تو گوهری نهفته در کاهگل گرفته. خیلی جالبه واقعا. کاهگل از ویژگی های تن انسانه. در قرآن هم وقتی که میخواد بگوید که من به اصطلاح وجود فیزیکی و عنصری انسان رو ساختم، تعبیر به گل کوزگری میکنه، خاک رست تعبیر میکنه. خاک رست وقتی که شما میخوایی یک کوزه ای رو بسازی که خاک خشک نمیشه که، باید با آب مخلوط کنی بشه گل تا اون کوزه ساخته بشه. ببینید دقیقا اینجا هم مولانا داره همین قاعده میگه. صد بار میگه تو گوهری نهفته در کاهگل گرفته، اون نقره به اصطلاح اون جواهراتی هستی که تو اون کوزه گلی ریختن، که قدیما این کار میکرد، یه چیزی گرانبهایی رو، انواع اقسام مشروبات یعنی آشامیدنی ها به معنای عام دارم عرض میکنم، و میرفتن توی یه ظرف های اینجوری، از شراب گرفته تا سایر چیزهای دیگه مثل سرکه. و حتی یه کوزه ای داشتن، من دیده بودم قدیمی ها خیلی ها که جواهراتشون رو هم تو اون کوزه میریختن دیگه. حالا اینا ظرفایی بود که یه مقداری امنیت بیشتری براشون داشت. و حالا حرف مولانا اینه، میگه تو گوهری نهفته در کاهگل گرفته. این کاهگل وجود عنصری و مادی انسان. میگه تو که این نیستی که، ای خیال میکنی این، ای خودتو با کوزه اشتباه میگیری، در صورتی که شما مظروف اون کوزه ای نه ظرف، و لذا تو این کاهگل پنهان شدی. یعنی انگار یک گوهر خیلی گرانبهایی رو بیاری شما تو یه مشت گل قایمش کنی. اینجوری شده وضع ما. تو گوهری نهفته در کاهگل گرفته، گر رخ ز گل بشویی. یعنی میگه این روح، روح تو، روح تو هست، خود تو همون روح تو هست. اگر اون رو که با گل آلوده شده دیگه، گل گرفته الان، اینو بشوری، گلا رو بشوری، که همون تا چی بود؟ وابستگی ها، تعلقات، اوصاف ناپسند و زشتی که در درون انسان هست، همه اینا رو گفتیم و دیگه زبان آشناست. مقصود از شستن گل ایناست. گر رخ ز گل بشویی چه اتفاقی میفته؟ ای خوش لقا چه باشد؟ خوش لقا بعد از اینکه شما رخ رو از گل شستی، لقا پیدا میکنی با کی؟ با خودت. خودت تو میبینی دیگه. شما وقتی که میری جلو آینه وای میسید، اگر این صورت گلی باشه، فرض تصور یه صحنه تصویر کنید، صورت رو گل گرفته باشه، بری جلو آینه چی میبینی؟ گل میبینید دیگه. اما اگر برید صورتتون رو برگردید بشورید، چیکار میکنید؟ خودتون رو میبینید. این چقدر عالی داره حرف میزنه روانشناسانه، ببینی چقدر عمیقه. میگه که گر رخ، بله بله دیگه همین است. میگه خودتو میبینی، وقتی خود حقیقیت رو دیدی یعنی خدا رو دیدی. مگه من عرف نفسی فقط عرف ربی نبود؟ خب گر رخ ز گل بشویی ای خوش لقا، خوش لقا یعنی خودتو داری میبینی، لقاء با خود پیدا کردی، یعنی دیدار با خیش تو آینه. ای خوش لقاء چه باشد؟ از پشت پادشاهی. ببینید جایگاه انسان رو خدا مولانا چقدر واقعا رفیع میبینه، نه اینکه این تعاریف مثلا فرض کنید که به تعبیر امروزی ها خالی بندی باشد و اینو برای اینکه مجیزگویی انسان باشه خوشش بیاد و دیگران، نه، این حقیقتیست که مولانا به جد بهش باور داره و خب ما هم اینا رو در موردش صحبت کردیم و برای ما هم روشنه که همینطوریه. از پشت پادشاهی وقتی میگه و نفخت فیه من روحی، یعنی من تو رو زاییدم دیگه، غیر از اینه مگه؟ معنای نفخت فیه من روحی، من روحی یعنی همین، یعنی وقتی که تو از روح من هستی، مثل مادریست که به بچهش میگه تو از منی، یعنی تو، من تو رو زاییدم. خداوندان داره مولانا این نسبت زایدن رو به خداوند میده، میگه شما از پشت پادشاهید، از پشت باباتون پادشاهه. کیه پادشاه؟ خداست. باباتون خداست، نه این پدری که تو این دنیا داری. قبلا هم اگه یادتون باشه روی این موضوع صحبت کردیم، گفتیم که پدر مادر ما وسیله‌ای برای آمدن ما از عدم به این نشأه و موقعیت نقش ایفا میکنن دیگه، و پدر مادر اونا هم همینطور، همینطور این سلسله. میگن پدر مادر حقیقی کیه؟ خود خداوند. لذا میگه از پشت پادشاهی، مسجود جبرئیلی. جا رو نگاه کنی، میگه تو اولا بچه خدایی، یک، با زبان ساده، دو، جایگاه و مقامت هم به آنجایی رسیده است در این عالم، یعنی در نظر گرفته شده است برای تو اون جایگاه، که جبرئیل هم می آید و تو را سجده می کنه. این اشاره به چی داره؟ اشاره به اون فرمانی که خداوند به ملائک داد که بیاید آدم رو سجده کنی بعد اینکه خلقش کرد. وقتی که به ملائک به طور عام دستور داد که شما بیاید به آدم سجده کنید و اونها هم آمدن، جبرئیل هم تو اونا بود دیگه. جبرئیل دیگه بالاترین مقام ملک بودن است که امین خداونده است تو ملائک، پیام خاص خداوند رو منتقل میکنه به انبیا و به هر کسی دیگه. خب پس شما میگه که بعد از انسان، یعنی اگر انسان رو این لایه نهایی، سلام علیکم، نهایی قرار بگیریم فرض بکنیم، یه لایه زیری داره، اون لایه زیرین ملائک هم قبلا هم گفتیم، و این ملائک هم اوج که میگیرن، یعنی تو مراتب کمالیهی که قرار دارن، جبرئیل از همه بالاتره. بعد میاد میرسه مقام چی؟ انسان، که آدم باشه. خب توی انسانها هم که این مرتبه قرار دارن تو این لایه بالایی، یک پدیده از اینها سر میکشه بیرون به اسم آدم، که از همه برتر و بالاتره. وقتی که داره مولانا میستاید انسان را، در واقع داره مقام آدمیت انسان رو میستاید، نه این منی که الان اینجا نشستم هزار جور کینه و تعصب و نفرت و نمیدونم ظلم و ستم ازم صادر میشود، من که به معنای به مقام آدم نرسیدم. مقام آدمی یعنی مقام خلیفت اللهی، یعنی جنس خدا پیدا کردن. این کارو سختی. لذا میگوید از پشت پادشاهی مسجود جبرئیلی، ملک پدر به جویی. ای بی نوا چه باش، میگه تو بی نوایی، داری دنبال ملک پدر میگردی. پدر کی بود؟ اون آدم بود که بیرونش کردن، اومد اینجا مستقر شد. نباید این کار بکنی تو هم. راهی رو که پدر رفت و فاصله گرفت از منشأ و لقا از پیش خداوند، باعث شد که رانده بشه از زمین و بیاد اینجا گرفتار بشه، نباید این راه رو بریم. ای اولیای حق را از حق جدا شمرده. این آیت بفهمید، میگه این غلطه، خیلی روشنه. میگه اولیای حق این حق هم. کما این که همینطور که عرض کردیم، انسان روش یافته ای که به مقام آدمیت میرسه دیگه با خداوند تفاوتی نداره، یکی نمیشه، اما سایه او میشه. با او خیلی دیگه با مقام تقرب و لقاء پیدا میکنه، گونه ای و مقداری از خود بی خود میشود که حالا وقتی که او حرف میزنه دیگه داره خدا حرف میزنه. اینایی که میشنوید گاهی صحبت از این جنس سخنان میشود، اینا یه حقیقتی است که در عالم وجود داره. اینکه حالا من بخوام یه سوء استفاده ای از این قواعد این عالم بکنم یه بحث دیگه است، ولی وجود داره دیگه. خود شما وقتی به آثار جناب منصور حلاج مراجعه کنید، میبینید به صراحت، نه یه بار دو بار، کلا تو زندان همین حرفو میزنه، بیرون همین حرف میزنه، تو مسجد سخنرانی میکنه همین حرفو میزنه، شعر میگوید همین رو میگه، که من نیستم که دارم میگم اینا، او داره میگه. من اختصاص به مولانا هم نداره، تو منصور حلاج به وفور شما پیدا میکنید. و همین موقعیت و این وفور این حالت، وفور این حالت چکار کرد؟ منصور رو رسوند به جایی که حالا بگوید انا الحق. این خودی نبود که میگفت انا الحق، که همینجوری از راه رسیده باشه بگه انا الحق. چنان از خود خالی شده است که وجودش از حق پر شده. حالا از حق که پر شده، که یه موجود دیگه در درون اون نیست که بیاد حرف بزنه، بنابراین همینه داره حرف میزنه. منتها چون وجودش از حق پر شده، از آن از کوزه همان تراوت که در روز، خیلی روشنه، بس از حق داره میریزه بیرون، از دهان او، از رفتار او. درست شد؟ ببینید چه جوریه. اینجوری نیست که حالا خدا نشسته باشه اونجا حرف بزنه، یا کسی رو بفرسته بره در درون او حرف بزنه. همون من الهی است. من الهی وقتی پاک و صاف شد، ظرفیت الهی پیدا کرد و پر میشه از حق دیگه. حالا هر چی از این کوزه میریزه همون آبه، همون حقی که داره میریزه. یعنی به این معنا خداوند سخن میگوید و وحی از این جنسه، و این الهامات اولیا و عرفا هم از همین جنسه. خب پس از پشت پادشاهی مسجود جبرئیلی، ملک پدر به جوی، ای بی نوا چه باشد. ای اولیای حق را از حق جدا شمرده. میگه نکنید این کار را، اولیای حق را از حق جدا ندونید، اینا یکی هم. حالا گر ظن نیک داری بر اولیا چه باشد؟ این ظن غیر نیک است که انسان اولیای الهی را از خدا جدا بداند. این معنا کردم، این معنایی که امروز کردم در مورد اولیای الهی و عن الحق گفتن منصور الله و خدا حرف زدن از زبان انسان، این خیلی نکته مهمیه. اینو بهش توجه کنید، اون وقت اینها فهمیده می شود. اینجاست که میگه ای اولیای حق را از حق جدا شمرده، جدا ندانید. داره تقبیح میکنه این نور نگاه رو، بعد میگوید گر ظن نیک داری، یعنی جدا نشماری. اینا رو با هم بدونی اون موقع بر اولیا چه باشد. گر ظن نیک داری بر اولیا، پس اون مسئله اول ظن غیر نیک است نسبت به اولیا. بله. این مسئله دوم ظن نیک، میگه اگر ظن نیک پیدا کردی بر اولیا الهی، ببین چه خواهد شد. وقتی که انسان ظن نیک به خوبی ها و به زیبایی ها و به حقایق عالم پیدا میکنه، خودش از جنس اون میشه. این نقطه مهمه. جزوی ز کل بمانده، تو جزئی هستی که از کل جا مانده، جدا شده. مثل برگی که از درخت جدا میشه، بعد زرد میشه، بعد خشک میشه، بعد بی‌خاصیت میشه، بعد میمیره. اگر میخواهی نمیری و جاودانگی پیدا کنی، همیشه سبز خرم باشی و بانشات، راهش این است که باید از درخت جدا نشی، بچسبی محکم به اون درخت. درخت کیه؟ خود حقیقت و خداوند در این عالم. لذا میگوید تو جزوی ز کل بمانده. علت گرفتاری ها، غمگین بودن ها، ناراحتی ها، آزار اذیت هایی که میشی و همه اینها به خاطر این است که از کل جدا شدی، لذا رنجور میشی مثل برگ زرد. مثل چی؟ مثالی که میزنه، مثل دستی ز تن بریده. ای چی شده؟ دستی که در تن جدا میشه چی میشه؟ از کل اعتبارش میفته اون دستی که جدا میشه از بدن، دیگه نه حرکت داره نه خاصیت داره، بلکه زودی هم پژمرده و بدبو و بی خاصیت میشه. جزوی ز کل بمانده ای انسان، پس این قاعده کلیست. دستی ز تن بریده مثالشه. گر زین سپس نباشی از ما جدا چه باشه؟ حالا بیاییم دوره هم با ما بودن رو تجربه کن، ببین چه خواهد شد. اینا رو که دیدی، رنجاشو رو هم که بردی، اذیت هم شدی، همیشه هم که ناراضی و ناراحتی، راهی هم که ما بهت نشون میدیم به عنوان مولانا این است که پس بیایی خورده با اولیا باش، ما ببین که چه حالی پیدا میکنی. جزوی ز کل بمانده، دستی ز تن بریده، گر زین سپس نباشی از ما جدا چه باشد؟ چی میشه موقع؟ ببین چه حالی پیدا. بی سر شوی و سامان از کبر و حرص خالی. باز میبینی رفت سراغ همون اوصاف ناپسندی که در ما هست. بی سر شوی و سامان کی؟ موقعی که از ما، موقعی که گر زین سپس نباشی، جدا نباشی، با ما باشی و جزوی از کل نباشی بلکه متصل به کل باشی، چی میشه؟ بی سر شوی و سامان از کبر و حرص خالی. بی سر شوی و سامان یعنی چی؟ این کلا در دستان او قرار میگیری دیگه، یعنی دغدغه سر و سامانی نداری. بی سر شوی و سامان یعنی دیگه معنی وجود نداره که هی بخواهد برای خودش کاری بکنه و دغدغه و نگرانی برای انسان ایجاد کنه. بی سر شوی و سامان از کبر و حرص، کالا از این دوتا صفت ناپسند هست و بقیهش هم همینه، از کبر و حرص خالی، آزاد کنی فضای درون رو، آنگه سری براری از کبریا چه باشد. اگر تونستی به این موقعیت دست پیدا کنی، آن موقع به کبریا راه پیدا میکنی. کبریا مقام بلند آدمیت دید، یعنی اونجایی که خدا حضور داره. حالا باز این که به جایگاه فیزیکی نیست که ما بریم بالا پیش او بشینیم، یعنی همون سیر انفسی در درون میره اینقدر بزرگ میشی که مثل خداوند که یکی از صفاتش کبریا هست، شما هم صفت کبریایی پیدا میکنی. کبریا خیلی بزرگ، خیلی با عظمت، خیلی با شکوه. ای از ذکر نوش شربت. خب راهکار خیلی جالبه مولانا میده، از ذکر نوش شربت تا وارهی ز فکرت. فکرت کدوم بود؟ اون اندیشه. جالبه ببینید این بیت، الان بیت ما قبل آخر این غزله، بیت اول هم گفت گر ساعتی ببری ز اندیشه ها چه باشد. پیوستگی کلام مولانا رو دقت بفرمید. حالا اومده بیت ما قبل آخر داره میگه که از ذکر نوش شربت. من چه کار کنم که از اندیشه ها جدا باشم بتونم ببرم؟ او از ساعتی ببری از اندیشه ها دیگه، راکار را گذاش آخر داره نشون میده. از ذکر نوش شربت تا وارهی ز فکرت. فکرت همون اندیشه های منفیه دیگه. پس میگه ذکر خدا رو بگو. ذکر به خدا گفتن یعنی پیوستگی پیدا کردن با اون. عزیزان بارها و بارها معنای ذکر رو من اینجا عرض کردم، اشتباه نشه که ما حالا یه چیزی لغلغه زبان اون هی تکرار کنیم و یک کلمه ای و اینا فایده نداره، مشکلی حل نمیکنه. و میبینیم که اتفاقا در جوامعی که متصل به مذاهب بزرگ مثل اسلام هم هستند، اتفاقا ذکر فراوانه و سازندگی خبری نیست. آدم ساخته نمیشه. شکر، بله، اونم معنای دیگر ذکرم شکره، بله، ممنون. حالا از ذکر نوش شربت یعنی دائم یک حالتی درت به وجود بیاد که خودت رو زیر دوربین خدا ببینی. خب انسان ببینید الان این دوربینایی که اومده در همه جا نصب شده و کنترل دارن میکنن آدم ها رو، این برای اون فردی که متوجهه، یعنی در ذهنش هی القا کرده که اینجا دوربینه ها، این آدم دیگه نه پاشو دراز میکنه، نه بینیشو میگیره، نمیدونم نه ناسزا میگه، نه دریوری میگه، نه خواب میره. این خیلی هوشیاره. حالا اگر این باور در ما ایجاد بشه که ما در زیر دوربین مستمر خدا هستیم و اون بصیر است و داره ما رو میبینه، اون موقع هم ما هم از خطاها بری میشیم. اون خطاهای درونیه دیگه، کبر رو میذاریم کنار، حرص رو میذاریم کنار، طمع رو میذاریم کنار، زشتی و پلیدی رو کنار میذاریم و متصل میشیم به ارزش‌های زیبای الهی. خب پس این خیلی نکته باز هست مهمه. از ذکر نو شربت. خب اگر این ذکر لسانی که ما لغلغه زبانمون شده و میگیم الله الله نمیدونم خدا خدا، شیرینیش کوپ هست. ببینید خیلی داره به اصطلاح محک میده دست ما. میگه اگر شما ذکر بگی، خاصیتش این است که شیرین میشی. اگر دیدی شیرینی توش نیست، بدون ذکر نیست. اینا فکر راهکار دیگه داره مولانا، واقعا راهکار عملیه، داره دقیقا به ما نشون میده. از ذکر نوش شربت تا وارهی ز فکرت. چرا؟ وقتی که با او متصل شدی دیگه جایی باقی نمونه که ناراحت باشی. مثل یه بچه میمونه که دغدغه داره، نگرانه، میترسه از گروه، میترسه از نمیدونم شیر، میترسه از روباه، میترسه توی منطقه بیابانی، ما توی بیابون گیریم دیگه، بعد باباش اونجا وایساده یا مادرش اونجا وایساده، این میره پناه میبره اون، کلا آسوده میشه دیگه. هیچ دغدغه‌ها منتقل میشه به کی؟ به مادر، به پدر. اینا هم همینطوره تو این عالم. اگه خودش انسان خودش رو در دستان خدا قرار داد، دغدغه‌ها به او منتقل میشه، اونم که اینقدر ضعفیت داره که هست نمیترسه. حالا یه پدرم اگه یه خورده ترسو باشه، ممکنه که ترس بچه وقتی به اون منتقل میشه، اونم نگرانش خیلی زیادتر بشه. اما یه پدر با ظرفیت، یه مادر با ظرفیت، شجاعت داشته باشه، تو اون بیابون هم نگران نمیشه. خیلی نکات ظریفه، میبینید خیلی روانیست. منم خوب دارم با یه زبان خیلی عامیانه حرف میزنم، ایمانیه، بگه بیشتر من بلد نیستم، نه اینکه مجبورم با شما زبان عامیانه حرف بزنم. نه، من بیشتر از این زبان بلد نیستم. بله؟ من بیشتر از این زبان من اینه، ولی شما به زبان میخوام اینو بگم، به زبان من که عامیانه حرف میزنم نگاه نکنید بعد به فکر کنید سطح این حرفا میاد پایین. نه، سطح حرف مولانا فوق العاده بلنده. از ذکر نوش شربت تا وارهی ز فکرت. جناب خدا، در جنگ اگر نپیچی ای مرتضی چه باشد. این همون رضایی که اشاره کرد. در جنگ اگر نپیچی، جنگ مقصود این جنگ بیرونی نیست، این یکیشه. چون انسان اگر با خودش به آشتی برسه، عزیزان این یه فرمول قطعی قطعی قطعی، امروز روانشناسان درجه یک دنیا هم این رو به عنوان تئوری های اندیشه بالاشون مطرح کردند، کتاب نوشتن در این رابطه، تازه به این جنبندی رسیدن. مولانا 800 سال پیش داره میگه که اگر انسان با خودش به آشتی برسد دیگه اهل جنگ و جدال نیست، چه جنگ با یه نفر دیگه، چه جنگ با یه کشور دیگه، چه جنگ با جهان دیگه، چه جنگ با طبیعت. با طبیعت هم نمی جنگه. آشغال بریزه، نمیدونم فرض کنید زمین رو آلوده بکنه، دریا رو آلوده بکنه، جنگل رو آتیش بزنه، چه میدونم، با همه آشتی. انسانی که آشتی هست این کار رو راه نمی کند. ببینید انسانی که انبیا میخوان بسازن و امثال عرفای بزرگی مثل مولانا، انسان خود کنترل است. انسانی که نه دوربین بالای سرش باشه نگرانش کنه، نه قواعد دست و پاش رو ببنده نظر خطا کنه، بلکه آزاد 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 اما خود کنترل. این آدم رو اگر ولش کنی توی یه جایی که پر از طلا باشه، معدن طلا هم رهاش کنی، دوربین هم نباشه، صاحبی هم نداشته باشه و هیچ کنترلی هم نباشه، وجدان اون نیروی خودنگهدارنده او مانع میشه از این که دست درازی بکنه. اینجور آدم میخواد درست بشه. اینکه اگه همه قوانین هم برداشته بشه، این جامعه‌ای بشه با حلاوت، با گرمی، با مهر، با محبت، که انسان ها بدون اینکه تجاوز به حقوق همدیگه بکنن زندگی کنن، زندگی گرم و آرامی. ببینید این تعابیر و ویژگی هایی که در روایات ما هست، حتی در بعضی از آیات قرآن از بهشت می شود، همینه ها، همینجا این اتفاق داره میفته. شما فکر نکنید یه جای دیگه است بهشت، همین الان داره این اتفاق میفته. یه نمونهش اتفاقا دیروز باید چند تا از دوستان جلسه رسمی نبود عرض میکردم و صحبت بود با اونها، همینو میگفتم من. اونجا گفتم ببینید الان دو بحث هوش مصنوعی آمده. شما این هوش مصنوعی رو وقتی که مقدار روش تعمق کنید، این پدیده فوق العاده عجیبی است، بر علیه خودش هم کار میکنه، فرمان میده علیه ایجاد کنندهش، حتی ممکنه که فرمان قتل ایجاد کننده خودش رو هم بده. کار به این نداریم. من میخواستم از این هوش مصنوعی این استفاده رو بکنم. ببینید داریم میریم به سمت که شما فرمان میدهی میشود، غیر از اینه. آقا این فرمان کن فیکونی که در قرآن گفته این جزء ویژگی خداوند هست، پس انسانی که الهی میشود یا به سمت او حرکت میکنه، از دانش و آگاهی هایی که او در درونش گذاشته داره استفاده میکنه، رسیده به این مقامی که الان مقدمه این است که میگوید میشود. خب حالا ربات ها رو هم بیارید کنار این میگوید میشود قرار بدید. ربات هایی که در آینده نه خیلی دوری دیگه این هیکل بزرگ و دست و پا و مثل آدم را برنن، تبدیل میشه به یه گنجشکی که این گنجش فرمان میبره. شما بهش میگی آب میخوام، آب میاره. میگی نون میخوام، نون میاره. میگی اونو بیار، اونو میاره. اینو ببر، اونو میبره. میگه الان شروع نشده، انسان از خود خالی میشه اگر نره سراغ خودش. ببینید داستان هدهد در یعنی معرفی هدهد در داستان سلیمان همینه. هدهد فرمان داد سلیمان که تو باید این نامه رو بگیری ببری بذاری کنار، بدی تحویل چی؟ بلقیس، تو اون منطقه که او پادشاه بود و حکومت. سمبولیکه دیگه، نمادینه. یعنی چی؟ یعنی داره غیر مستقیم به ما میفهمونه که این امکان در این عالم وجود داره، برید پیداش کن، و دارن پیدا میکنن. خب پس ببینید که قواعدی رو که در بهش وعده داده شده است، بهشت موجود همین در همین عالمه. بارها هم عرض کردم ما داریم میریم به سمت بهشت موجود، و بالاخره بشر خب به اونجای خواهد رسید که بتواند، یعنی نیاز ببیند که باید حرصش رو بذاره کنار، باید تمش رو بذاره کنار، باید کینش رو بذاره کنار. اگر آرامش میخواد از اینجا ها برمیخیزه، آرامش از پول داشتن، از مدرک تحصیلی فلان داشتن، از خونه بزرگ داشتن، از خونه خیلی مجلل داشتن در نمیاد. داریم تجربه میکنیم کم و بیش هممون دیگه، در نمیاد. از نداشتن کبر در میاد، از نداشتن حرص در میاد، از نداشتن طمع در میاد آرامش، چه آرامش فردی چه آرامش اجتماعی. خب باید بره بشر بموسن، خب خیلی چیزاشو گذاشته کنار، میرسد به این آگاهی که بقیهش رو هم باید کنار بذاره. شما تردید نکنید، مسیر مسیر رشد و تکامله، و از این جهت ما خوشنودیم، دغدغه نداریم، میگیم که آقا نه بشر چی میشه آخر، نه داره میره، کون میره ایب نداره، ولی بالاخره داره میره. نه این که تازه پیدا شده، منم که رشتم اون نیست، ولی یه مقداری بهش فکر کردم، یه مقداری دوستانی که آشنا هستن ازشون اطلاعات گرفتم، و این نکته ای که دارم عرض میکنم از اون جنس. الان دارن آموزش میدن، کسی علاقه داره میتونه بره ببینه. بله خب، از ذکر نوش شربت تا وارهی ز فکرت، در جنگ اگر نپیچی. جنگ به معنای عامش، ای مرتضی چه باشد. میبینید میگه انسان وقتی به مقام رضا رسید در جنگ نمیپیچه. این حرفا رو دقت بکنید، این غزل رو، کلمات رو جابجا کنید تا معانی غزل روشن میشه. در جنگ اگر نپیچی ای مرتضی چه باشد. یعنی کی انسان در جنگ نمیپیچه؟ موقعی که به مقام رضا برسه دیگه. همین فرمایش ایشون هم اشاره کرد. بس کن که تو چو کوهی. بعد به خودش مولانا هی میزنه که بس کن که تو چو کوهی، در کوه کان زر جو. باز مقام انسان رو نگاه کنید از نگاه مولانا، تشبیه کرد به یک کوهی که این کوه پر از معادن است، نه همینجوری کوه خاکی. معادن جواهرات گران قیمت در اونجاست که در درون انسانه. بس کن که تو چو کوهی، در کوه کان زر جو. معدن طلاست درونه. کوه را اگر نیاری اندر صدا چه باشد. کوه را اگر نیاری اندر صدا چه باشد. یعنی کوه را به صدا نباید در بیاری تا بتونی به اون معادن برسی. چجوری؟ حالا برگردید به اون بیتی که گفت که این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید ندا راست. اونجا چی میگی تو کوه؟ برمیگرده به خودت. صدای کوه رو در آوردن یعنی چی؟ یعنی حرفی رو بزنی که او مجبور بشه برگردنه به خودت دیگه. چی خبره این غزل؟ تازه میگم گفتیم قرار بود شعر نکنیم و شعرم نکرد. اشاراتی. خب این غزل پایان پیدا کرد با همین اختصار. بریم سراغ بچه ای از مثنوی دفتر پنجم بخونیم، بلکه انشاءالله برسیم به پایان این دفتر و بریم به سمت دفتر ششم. خب ابیاتی رو خونده بودن سرکار خانم مؤمنی در جلسات پیشین که جامون شرحش و اینا، من یکمی برگردم به چند بیت قبلی تا این اتصال ذهنی حاصل بشه و ببینیم که چی میخواد بگه مولانا. گر کسی را ره زند اندر جهان، هر دوگون شیطان ورایت شادمان. صحبت کرد مولانا که در انسان در درونش یک شیطان داره و در بیرونش هم یک شیطان هست. در بیرون، بیرون که عبارت از همین وسوسه ها و گرفتاری ها و بدگویی ها و بدزبانی ها و کبر و غرور دیگران، اینا اوصاف و اخلاقیات شیطان هاست. بیت 12 20 و مثلا 4 و اینا باید باشه. نه این دیگه مثنوی دفتر پنج. عرض کنم حضور شما که خب پس دو مولانا که بارها عرض کردیم شیطان رو نمادین میداند و نفس رو، شیطان حقیقی رو نفس انسان میدونه که همیشه همراه آدم. حالا یه فرض شیطان بیرونی هم هست. شیطان بیرونی به نظر من اوصاف زشت همون شیطانهای درونی است که از بیرون تسری میکنه، یک کسی به شما ظلم میکنه، جنایت میکنه، تحقیر میکنه انسان رو. مثلا ببینید اینا همه صفات شیطانیه، از یک کس دیگه داره میاد. پس اونا هم در واقع تجلیات شیطان درونی رو ظاهر کردن و لذا این هم میشه شیطان بیرونی. وگرنه یک شیطان بیشتر در این عالم نیست و اون هم همراه خود انسانه، هر انسانی شیطانش همراه اوست. خب بعد مولانا میگه اگر نهایتاً کسی را ره زنند اندر جهان، اگر گمراهی پیش آمد راه کسی را زدند، یعنی او را از جاده خارج کردند، هر دو گون شیطان برایت شادمان، هر دوتا خوشحال میشوند. خب شیطان بیرونی چجور خوشحال میشه؟ آدم حسود، من یه لطمه بهم میخوره اون کیف میکنه حالش خوب میشه، این شیطان دیگه، یا هرس یا طمع یا حالا هر کدومش دیگه. پس هر دو گونه شیطان برایت شادمان، آنها خوشحال میشن گر کسی جان برد و شد در دین بلند، نوحه میدارند آن دو رشکمند. ببینید میگه که اگر یک کسی در مقام معنایی جایگاه رفیعی پیدا کرد، آدمش رو سرفته و پاک و متعری شد، اون وقت اون شیطان صفتان چیکار میکنن؟ عزادار میشن، عزا میگیرن، این چرا این آدم بزرگ شده، چرا این آدم عظمت پیدا کرد. خب این هم مطلبی. و اگر خب گر کسی جان برد و شد در دین، من دین رو هم مکرر معنا کردم، بازم تاکید میکنم عزیزان بهش توجه داشته باشید، دین به معنای مذهب نیست در آثار مولانا عمدتاً، بلکه دین به معنای باطن هست و این رو همیشه توجه داشته باشید. لذا در قرآن هم وقتی که آیات که کلمه دین درش به کار رفته با این نگاه ببینید، به معنای مذهب نیست که حالا این مذهب باشه یا فرض کنید دین یهود باشه یا دین مسیح باشه یا دین اسلام باشه یا مذهب شیعه باشه یا مذهب اهل سنت باشه، نه، به معنای معناست. از کجا میگم که خیلی روشن‌ترم هست؟ خود قرآن، وقتی که قرآن به روز قیامت رو اسمش میذاره یوم الدین، دقت بفرمایید، میگه یوم الدینه، یعنی چی؟ یعنی اینجا روز مذهبه، مثلا یعنی روز باطنه، یعنی روز قیامت روزی است که معنا و حقیقت و باطن این عالم آشکار میشه. اون چیزایی رو که ما در زندگی نتونستیم ببینیم و بفهمیم اونجا پرده ها کنار، این معنای دینه. دین در این عالم هم حالا به عنوان یه مذهب هم شما باید به همین معنا بهش نگاه کنید. دین به معنای ورود به سرزمین باطن، به سرزمین معنا، و وقتی اونجا رفتی اونجا اوصاف الهی همش هست دیگه، تو عالم معنا که چیز دیگه نیست، نه شیطان اونجا راه داره نه چیز دیگه راه داره، اونجا همه اوصاف الهی پر حقه، پر حقیقته. بنابراین دین به معنای جامع و کلیش اینه، نه اینکه حالا یه مذهب خاصی رو مقصود مولانا باشه. خب پس گر هر دو میخواین دندان از حسد، یعنی دندوناش رو هم فشار میدن از ناراحتی، غضب و عصبانیت، چرا؟ بر کسی که داد ادیب او را خرد. میبینید این معناست دیگه، ادیب یعنی خداوند، یعنی کسی که او را تأدیب کرده، ادبش کرده، یعنی درستش کرده، راست و ریسش کرده. خب برگشتیم به اون داستان نبوت که اگه یادتون باشه یک کسی آمد و ادعای نبوت کرد، خبر به پادشاهی رسید، پادشاه او رو احضار کرد که ببینه این واقعا نبی هست یا ادعای واهیست. رسید و سوالاتی و جوابهایی، ادامهش رو مولانا کلی حرفای دیگری زد در همین راستا و بعد هم دوباره برگشته الان به داستان. شاه پرسیدش که باری وحی چیست؟ گفت تو اگر ادعای نبوت میکنی به من بگو وحی چیه، چه جنسش چی اصلا؟ ماهیتش چیه؟ اینو برای من روشن کن. یا چه حاصل دارد آن کو که نبیست؟ این سوال مهمیه. امروز در جامعه ما هم بین نسل جوان به خصوص این سوال جدی مطرحه. تو آقا وای به چه کار ما میاد؟ اصلا چی هست؟ و بعد انبیا کارشون چیه؟ برای چه خاصیتی دارن انبیا برای ما؟ یا چه حاصل دارد آن کو که نبیست؟ حاصل کار انبیا کو چی بوده بالاخره؟ گفت خود آن چیست کش حاصل نشود؟ ببینید یعنی چی؟ یعنی انبیا شما رو میبرن تو عالم معنا، اگر کار دیگه کردن کار برخلاف وظیفه شون انجام دادن که نمی کنن، میبرن عالم معنا. وقتی که بردن اونجا گفت خود آن چیست کش حاصل نشود؟ چه چیزی رو شما سراغ داری که انبیا بهش نرسیدن؟ شما هم رسیدن به خدا، هم آدم ها رو ببرن پیش خدا دیگه. وقتی که اونا به خدا رسیدن چی ندارن؟ چه چیزی باید به دست می آوردن که نه به دست نیاوردن؟ میبینید اصلا نگاه مولانا نسبت به انبیا چگونه هست؟ چرا؟ چون آن که صد چون که صد آمد، اونا شما رو بردن به یه دریای متصل کردن که همه چی اونجا داره و خودشون هم به اونجا متصلن. حالا اگر نتونستین از این دریا برخوردار بشید، مقصر انبیا نیستن. گفت خود آن چیست کش حاصل نشد؟ یا چه دولت ماند کو واصل نشد؟ به کدوم مقامی بود تو این عالم که اونا بهش نرسیدن؟ خب اگر بخوایم مقامای دنیایی تعریف کنیم، نرسیدن خیلی هاشون. اگر نه، مقام مقصود مولانا که دقیقا هم همینه، مقامات معنوی و الهی است، بله، او رفت معراج، او به قاب قوسین و ادنا رسید و خیلی اوصاف دیگری که انبیا یا مقاماتی که بهش دست پیدا کردن. بعد میگوید گیرم این وحی نبی گنجور نیست، هم کم از وحی دل زنبور نیست. این هم نکته بسیار جالبی است که اینجا مولانا به کار میبره. میگه حالا گیرم که این شما هم خیلی قبول نداشته باشید و اهمیت این سخنان رو درک نکنید و بگویید که این وحی هم گنجور نیست، یعنی خیلی کامل نیست، خیلی جامع نیست و نواقص زیادی داره و مشکلات داره، فرض کنیم اصلا اینطوری باشه، عیب نداره، هم کم از وحی دل زنبور نیست، ولی دیگه از وحی به زنبور که کمتر نیست که. اگر خداوند در قرآن میگوید که اوحینا الی النحل، ما به زنبور عسل وحی کردیم، به شتر وحی کردیم و به مورچه وحی کردیم،